بسم الله الرحمن الرحيم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ما در این جلسات به دنبال این نیستیم که به تفصیل بحث ولایت فقیه رو بحث بکنیم. دوستانی که این جلسات رو گوش میکنن خیلی خوب است که به بحث‌های ولایت فقیه مراجعه بکنن و کتاب‌های متعددی که نوشته شده بسیار میتونه مفید باشه در کنار مطالعه این بحث‌های دموکراسی و رأی مردم. عرض کردیم که در فقه شیعه اصلی رو تأسیس میکنن فقها به نام اصل عدم ولایت. برخی از فقها این رو به عنوان یک قاعده فقهی هم قلمداد کردن که البته باید تأمل کرد. اصل عدم ولایت به دو معنا میتواند تصویر بشود که عرض کردیم: یک، استصحاب عدم، دو، نگاه توحیدی و عرض می شود نگاه کلامی شیعه و اسلام به بحث حاکمیت و مالکیت. در یک ترتیب منطقی ما این گونه می گوییم: خداوند خالق هستی است، پس مالک هستی است. چرا مالکیت هیچ انسانی نسبت به هستی و نسبت به خودش و نسبت به انسانهای دیگر مالکیت حقیقی نیست؟ چون انسان خالق هستی نیست. خداوند یگان خالق هستی است، پس مالک است. هیچ انسان دیگری مالک نیست. انسان مالک نیست، خداوند فقط مالک است. در ترتیب منطقی میگیم حالا که خداوند مالک است، نتیجه این مالکیت میشود حاکمیت، نتیجه این مالکیت الهی میشود ربوبیت. این ربوبیت فقط ربوبیت تکوینی نیست، فقط در مقام خلق و خلقت خداوند رب نیست، بلکه خداوند رب است هم در مقام تکوین هم در مقام تشریع. خداوند یگان قانونگذار است. خیلی وقتها ما به این نکته توجه نداریم که وقتی که اهمیت اصل توحید رو بهش توجه میکنیم از خودمون سوال بکنیم اگر من موحد باشم یا من موحد نباشم در زندگی اجتماعی و سیاسی من چه تأثیری داره؟ آیا موحد بودن و موحد نبودن فقط صرفاً یک امر نظری است، یک امر بی تأثیر در زندگی اجتماعی و سیاسی و عینی و ملموس است؟ شما نگاه کنید به همین نکته، اگر دقت بکنید میبینید چه ثمرات اجتماعی و سیاسی رو داره. چه از نظر فلسفه سیاسی، چه از نظر فقه سیاسی و همچنین در عینیت‌های سیاسی و اجتماعی. پس در یک ترتیب منطقی خداوند خالق حقیقی است، یگانه خالق است، معنای توحیدی خداوند یگانه مالک هستی است و خداوند یگانه قانونگذار و خداوند یگانه حاکم هستی است. و اگر قرار است انسانی حکم فرما باشد، انسانی قانونگذار باشد، در چارچوبه اذن و اجازه و نسب الهی است که این حق معنا پیدا می کند و در غیر این صورت هر حاکمی و هر قانونگذاری رو شما تصویر بکنید دچار نوعی شرک شدید و با طاغوت روبرو هستید. اندیشه سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این چارچوب معنا پیدا می کند و کاملا با دقت‌های عقلانی و کلامی و فلسفی همراه هست، هرچند که این مباحث رو ایشون با زبان فقه و در فقه سیاسی خودشون رو هم در فقه سیاسی خودشون هم بیان کردن. شما چه در کشف اسرار حضرت امام نگاه بکنید، چه در کتاب البیع حضرت امام نگاه بکنید، چه در بحث‌های ولایت فقیه حضرت امام نگاه بکنید، این نگاه توحیدی رو به سیاست و حکومت مشاهده می‌کنید. همچنین به این نکته توجه دادیم و باز تأکید میکنیم که وقتی اصل عدم ولایت هست، همچنانی که شما برای اثبات ولایت فقیه نیازمند استدلال هستید، برای اثبات هر نوع دیگری از حکومت هم نیازمند استدلال هستید. من در این جلسه چارچوبی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که در بحث‌های فقه سیاسی میتونه برای ما بسیار مفید باشه و اون چارچوب آن است که ما در بحث ولایت فقیه میگیم یک مقام ثبوت داریم، یک مقام اثبات. این که حالا مقام ثبوت و مقام اثبات رو به چه معنا بگیریم، ممکن است که در جاهای مختلف فقه سیاسی و حالا مخصوصا در بحث ولایت فقیه ما بگیم مقام ثبوت اینه، مقام اثبات اینه. اما الان که ما داریم در مقام ثبوت و اثبات بحث میکنیم، مقصودمون از مقام ثبوت تصور مسئله است. تصور مسئله، میگیم مقام ثبوت و اثبات رو اون مقام تصدیق، اون مقام استدلال رو میگیم مقام اثبات. این چارچوب خیلی کمک میکنه به ما که ما نظریه انتساب که نظریه حضرت امام هست و بسیاری از فقهای بزرگ، حالا در دوره معاصر ما نظریه آیت الله مکارم شیرازی، نظریه آیت الله آسد کاظم حائری، نظریه آیت الله جوادی آملی، نظریه آیت الله مصباح، نظریه آیت الله مؤمن، اینها در آثارشون دارن، نظریه مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رحمت الله علیه، نظریه مرحوم آیت الله العظمای صافی، نظریه مرحوم آیت الله فاضل، خیلی از بزرگان همون نظریه انتساب رو دارن، نظریه آیت الله العظمای جعفر سبحانی، بسیاری از بزرگان ما نظریهشون نظریه انتساب هست. خب در نظریه انتساب یک مقام ثبوت ما داریم، یک مقام اثبات. مقام ثبوت آن است که آیا در عصر غیبت نسب فقیه به عنوان حاکم امکان عقلی دارد یا ندارد، آیا ممکن است یا نه. این می شود مقام ثبوت. و یک مقام اثبات ما داریم. مقام اثبات میگه خب حالا اگر ممکن است نسب فقیه توسط خداوند متعال یا توسط ائمه معصومین ممکن است، آیا این نسب اتفاق افتاده یا نه. این میشود مقام اثبات. میتونیم بگیم قریب به اتفاق فقهای شیعه تقریبا می توانیم بگیم 100% فقهای شیعه معتقد هستند که در مقام ثبوت بحث ولایت فقیه هیچ گونه اشکالی ندارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما از اون اصل عدم ولایت عبور کردی و گفتی که ائمه معصومین امامت داشتند، پیامبر خدا حکومت داشته، ائمه حکومت داشتند، میرسی به عصر غیبت. حالا در عصر غیبت آیا نسب ممکن است؟ همه فقهای شیعه به جز افراد محدود و معدودی به تعداد انگشتان شاید یک دست استثنا میشه، همه فقهای شیعه میگن بله. حتی برخی از فقها که شاید شما شنیده باشید که مثلا ولایت فقیه رو به شکل حضرت امام قبول ندارن، اینها اشکالشون در مقام ثبوت نیست، اگر هم اشکالی دارن در مقام اثباته. یعنی سوالشون اینه که آیا ادله، روایات، آیات، دلیل عقل میتواند این مقام رو اثبات بکند یا نه؟ ما در دوره معاصر با نظریه انتخاب روبرو میشیم که نظریه آیت الله منتظری است و برخی از افراد دیگری مثل آقای صالحی نجف آبادی و برخی از افراد دیگر. نکته کلیدی که شما برای فهم نظریه انتخاب باید بهش توجه بکنید آن است که آیت الله منتظری معتقد است که در عصر غیبت امام زمان ما با مشکل ثبوتی روبرو هستیم، نه فقط مشکل اثباتی. یعنی آیت الله منتظری نوآوری فقهی که میکنه آن است که در مقابل اندیشه سیاسی امام خمینی، نه فقط اندیشه سیاسی امام خمینی بلکه اندیشه سیاسی همه فقهای شیعه میسته و میگه تا حالا بحث ها و مناقشه ها روی اثبات بوده، اما من الان روی ثبوت حرف دارم. آیا ممکن است نسب فقیه در عصر غیبت؟ آیت الله منتظری میگه نه، نسب فقیه ممکن نیست. وقتی آیت الله منتظری میگه نسب فقیه ممکن نیست، برای اون استدلال میکنه، 5 وجه ذکر میکنه. میگه اگر خداوند متعال، اگر ائمه معصومین میخواستن فقیه را نسب بکنن برای عصر غیبت، از این 5 صورت خارج نیست. و چون این 5 صورت با اشکال مواجهه، ما به این نتیجه میرسیم که نسب اصلا عقلا ممکن نیست. خب شما ببینید در نظریه آقای منتظری خیلی اتفاق عجیبی میفته و اون این است که در مقابل نه فقط نظریه ولایت فقیه میسته، بلکه در مقابل کل فقهای شیعه میسته. ما فقیه رو سراغ نداریم که معتقد باشد به این که نظریه ولایت فقیه مشکل ثبوتی داره. حالا ما در جلسه بعد انشاءالله این 5 فرض آیت الله منتظری رو مطرح خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد. پس اینجا چگونه با نظریه انتخاب آقای منتظری مواجه می شویم؟ این که ایشون در بنیانهای ولایت فقیه اشکال ثبوتی می کنه، نه اشکال اثباتی. البته بعد میگه که اشکال اثباتی هم ما داریم. نکته پایانی این بحث این است که خب آیت الله منتظری وقتی که معتقد میشه که از نظر عقلی نسب ممکن نیست، این سوال رو مطرح میکنه. حالا این روایات و این مجموعه ادله‌ای که ظاهرش داره بحث ولایت فقیه رو تبیین میکنه در مقام بیان چه مطلبی است؟ ایشون معتقد میشه که این روایات در مقام بیان نسب فقیه به عنوان زمامدار نیست، بلکه این روایات در مقام آن است که شرایط حاکم رو بیان بکنه. یکی از شرایط حاکم آن است که فقیه باشه، اسلام شناس باشه. یکی از شرایط آن است که حاکم عادل باشه، حاکم مدیر و مدبر باشه، حاکم زمان شناس باشه. و بعد اینجا میاد یک شرطی رو خود آیت الله منتظری اضافه میکنه و اون شرط رأی مردم است و یکی از شروط آن است که منتخب مردم باشد. به این ترتیب نظریه آیت الله منتظری این گونه شد که خداوند متعال و ائمه معصومین در عصر غیبت فقیه رو برای امر حکومت نصب نکردند، اما شرایطی رو از عقل و روایات میتوان استفاده کرد برای حاکم. یکی از اون شرایط فقاهت است و یکی از اون شرایط آن است که فقیه منتخب حاکم باشد. به این ترتیب در نظریه آیت الله منتظری انتخاب و رأی مردم به عنوان جزء العله مشروعیت و حقانیت تلقی می شود. انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو بیشتر دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.